با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 CD ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
روزها و شبها به سرعت برق می گذشت. در همین ایام عروسی خواهرم با کمال شکوه و جلال منعقد شد. من می رفتم که یک دختر 11 ساله بشوم. لیکن این عشق و محبت با تمام انجماد و سردی و سکوت من در این جوان تخفیف نیافت، بلکه ابداً از اظهار خسته و کسل نمی شد. به هر بهانه بود اظهار اطاعت و انقیاد و عشق خود را به من می رساند. من هم کم کم در خود یک خلجان خاطری ملاحظه کرده، گاهی به نظر دقت به او نگاه می کردم. صورتش خوشگل و قابل عشق نبود، لیکن نگاه‌هایش مانند تیر زهرآلود به قلب من مؤثر می افتاد و امکان گریز نبود. احساس می کردم من هم به دیدن او مایلم. و اگر بر حسب اتفاق یک روزی به حضور بودم و او نبود، مثل این بود که گم کرده ای داشتم. گاهی چنان مستغرق تماشای او می شدم که در اطرافم از هر مقول صحبت بود نمی شنیدم. اغلب از من می پرسیدن در امارت یا در حضور پدرت کی بود؟ چه شد؟ من نگاه کرده می گفتم نفهمیدم. و حقیقتا نفهمیده بودم، زیرا خیالم به یک نقطه متوجه بود. لیکن هیچ وقت امکان نداشت بتوانم با او صحبت کنم و ابدا ممکن نبود چیزی به او بنویسم و هیچ هم نگفتم من تو را دوست می‌دارم، چون معنی این کلمه بر من مجهول بود. عروسی عروسک را با عظمت و احترامی شروع کردیم و از حضرت پدرم برای مخارج عروسی 100 عدد پول طلا گرفته، تهیه و جهاز کامل همراه عروس کردیم. در این عروسی این جوانک فقط توانست کاغذی به من بفرستد که در آن کاغذ از انواع عذابها و زحمتهایی که کشیده و میکشید قصه کرده بود. پس از این عروسی پدرم به سفر رفت و 4-5 ماه در خارج بود و در این مدت من هیچ این جوانک را ندیدم، زیرا او هم رفته بود و به من خیلی سخت گذشت، زیرا زن پدر و مونس شبان روز من هم به سفر رفت. ولی به واسطه این که برادرم کوچک بود مادرم نرفته بود، با سایر حرمخانه که در شهر مانده بودند پس از چند ماه مراجعت کرده به شهر آمدند و من از دیدار زن پدر عزیز خود بی اندازه بشاش بودم. او به من قصه می کرد گردشگاه ها و صفا و تراوت این سفر را و من به او قصه می کردم تنهایی ها و زحمت های خود را. بالاخره یک دستمال سفیدی که دارای لکه‌های خون بود به من داد و گفت این سوغات را به شما فرستاده و گفته این دستمال آلوده شده است از اشک. این خونها هم خونی است که در یک موقعی که بی اندازه دلتنگ شده بود دست خود را پاره و مجروح کرده است. من خیلی متأثر شدم و دیدن این شیء وحشتناک بی اندازه مرا پریشان کرد. امشب اول شب است که پس از چند ماه من این جوان را می بینم. در این مسافرت این بدبخت نتوانسته بوده از خودش را نگاه داشته حرکات مجنونانه نکند. اغلب خانم‌ها به این مطلب پی برده مسبوق شده بودند و کم کم این حرف همهمه و آشوبی برپا کرده بود. ولی از ترس پدرم کس را قدرت اظهار نبود. در نارنجستان ارکستر آورده بعد از شام تمام خانم‌ها در آنجا جمع بودند. خیلی شب مفرح مطبوعی بود. من از دیدار پدر و دیدن اجتماع خیلی مسرور بودم، زیرا در نبودن پدر تمام ساعات شبانه روز را به کسالت می گذراندم و هیچ قسم اشتغال خاطری نداشتم. تمام خانم ها خوشحال و خندان در گردش، ارکستر مشغول نواختن، فرح و انبساط از در و دیوار تراوش کرده، عموم خوشحال و مسرور بودند. در این بین این جوانک آمد و در حضور همه ایستاد. با من یک تعارف مطبوعی کرد و گفت: آه خانم، من درجه تأسف خود را نمی دانم به چه زبان به شما بیان نمایم تا قبول کنید که در این سفر خیلی قشنگ که امتداد داشت تا کنار دریا شما نبودید. اما اگر در ظاهر نبودید، باور کنید که همیشه در قلب و فکر من بودید و جز شما کسی نبود. بعد با کمال احترام تعارف قشنگی کرده دور شد. من به جای خود خشک و مبهوت ایستادم و این چند کلمه خیلی ساده و واضح اثر غریبی در من کرد. چشمم دیگر نمی دید و گوشم نمی شنید. به دیوار تکیه کرده دستهای خود را به صورت گذاشتم. پس از مدتی که در حالم تخفیفی پیدا شد، دیدم او دور شده ولی روبروی من به درخت نارنجی تکیه کرده و به این طوفان خیال هرج و مرج من تماشا می کند و جابرانه برگ‌های درخت نارنج کوچکی را که طبیعت مورد انتقام و غضب او قرار داده می‌کند. این گفتگو و تغییر حال همان آن در میان خانم‌ها منتشر شد و هر کدام حدیثی می‌کردند و سخنی می‌گفتند. من زیر بار نگاه‌هایی که از اطراف مانند گلوله بر من می‌بارید پایمال شده بودم. به هر طرف نگاه می کردم، چشمم تصادف می کرد با یک چشم پرحیرتی که تفتیش و کنجکاوی از او آشکار بود. امشب من برعکس اولش که مسرور بود، باز غرق اندوه و زحمت شد و من هر آن تصادف می کردم به یک زحمت جدیدی که در نظرم غیر آشنا بود و همینطور زحمت طرف مقابل من هم کمتر از زحمت من نبود. امشب هم به همین قسم گذشت. در همین ایام خانواده شوهر من اجازه عروسی مرا از پدرم خواسته و این یک درد تحمل ناپذیری بود برای این جوانک. لیکن پدرم اجازه عروسی نداد، بلکه متغیر شد که این دختر حال خیلی کوچک است، باشد برای بعد. و این اجازه عروسی علت داشت، زیرا در سال آینده می رفت که قرن شاه شروع بشود و البته در چنین جشن بزرگی هر کس به فراخور خود بر امتیازات و منصب خود می افزود. و چون از بدو امر مرا به این خیال برای پسرش گرفته بود که به ترقیات فوق‌العاده برسد و امتیازات بی حد و اندازه بگیرد، پس موقعی بهتر از این عروسی نبود، زیرا ناچار این عروس تازه مورد مرحمت و هرچه تقاضا می کرد سریع الاجرا بود. این را فراموش کردم برای شما بنویسم که در موقعی که مرا شیرینی خوردند و نامزد شدم، پدر شوهرم به لقب سردار اکرم مفتخر و سرفراز شد. تمام ماها را که مردم برای خودشان یا پسرشان می گرفتند، مقصود اصلی خودشان بودند که به واسطه داشتن دختر سلطان در خانه خود، هر گونه تعدی و تخطی نسبت به مال و جان و ناموس مردم بکنند، مورد مؤاخذه نشده، مختار و مجاز باشند. بیچاره ما که اسلحه‌ای بر ضد مردم بودیم و بالاخره همین اسلحه را طبیعت به روی خودمان کشید. من اغلب فکر می‌کنم و می‌بینم انسان چطور در خواب غفلت است و به چه اندازه از خدا دور و دچار آرزوهای عجیب است و ابداً قانع به پیش آمد و قسمت نبوده، در مقابل طبیعت همیشه مقاومت می‌کند، غافل از اینکه او هر چه می‌خواهد می‌کند و این در وادی حسرت و ناامیدی می‌ماند. زندگانی چیست جز آرزوهای سریع الزوال؟ فیلسوفی آگاه از شاعران عرب میگوید زندگانی سراسر رنج و تعب است و من متعجب نیستم مگر از کسی که به امتداد این عمر آمیخته به مهنت مایل باشد. یک تأمل سطحی به ما میفهماند که این معنی از قبیل خیال بافی نیست و سخن پردازی نه. روزی و ساعتی بر ما نمی گذرد که ادله و شواهد بسیار صحت آن را بر ما ثابت نکند. مگر نه این است که جمله مردم در میدان مجاهده زندگانی گرم پوییدنند. شب و روز بر بارگی برق رفتار سعی و عمل سوارند و آسودگی را از زحمت، نیکبختی را از مشقت، سلامت را از مهلکه و مخاطره طلب می کنند. آری، این مقاومت ها، خودکشی ها و مراجعت ها اساس استقرار عالم است و علت العلل ترتیب امور کارخانه آفرینش. اگر مجاهده استمراری نوع بشر نبود، رشته انتظام گیتی از یکدیگر می گسیخت و موجودات جهان ترقی نمی کردند، بزرگ از کوچک ممتاز نمی گشت و زشت و زیبا از هم تشخیص داده نمی شد. اگر دوره اول نژاد انسانی را به نظر آوریم، هیکلی عجیب خواهیم دید، گرسنه و برهنه که در بیابان سرگردان مانده راه به جایی نمی برد. آثار ذلت و مسکنت از حرکاتش آشکار است. متصل در فکر است که چیزی به چنگ آورده تنور تافته معده را با خوردن آن تسکین دهد. سپس در شکاف کوه‌ها، مدخل غارها و پناه سنگ‌ها خزیده شبی به روز آورد. همواره از بیم جانوران بر خود بلرزد. اینها لباسی را که طبیعت بخشیده پوشیده اند و او لخت است. اینها با چنگال و ناخن و دندان مسلحند، او سلاح مدافعه ندارد. اینها گلوار در حرکتند، او تنهاست. تنها چیزی که در این محیط حیرت و وحشت او را از صدمات حفظ می کند، قوه تعقل و تدبیر اوست. همین که از مسئله وحشت و عداوت بگذریم، می‌بینیم همین نژاد بشر ساز و برگی آماده ساخته و گردن به دعوی برافراخته، قصرها و امارات بنا کرده، زمین را تصاحب نموده، آفاق آسمان را مستمر داشته، سطح دریا و فضا را جولانگاه سفائن و مراکز تیاری خیش قرار داده و قوای نهانی طبیعت را به اطاعت خود درآورده است. انسانی که صاحب این قابلیت و استعداد است، آیا همان انسان ذلیل زبون، همان آدم درمانده بیچاره است که در بیابانها با حیوانات به سر می برد؟ آری، همان است. بعد از آن که جانش از درماندگی به لب رسید، حریف مبرم احتیاج بر عجز و ناتوانیش افزود. به قدر وسع و طاقت تن به کار داد، راه چاره‌جویی به روی خود گشود و روزگاری بسطراز بر این شیوه مداومت ورزید تا در طی چندین هزار قرن مقدمه تمدن اجمالی به ظهور رسید و به تدریج به مقام و رتبه امروزی نایل گردید. پس امروز من نباید متعجب باشم از حرص و جاه طلبی مردم. هرقدر تدارک انسان وسیع تر می شود، بر احتیاج وی می افزاید. هرقدر در جاده تعیش و تنعم پیشتر می رود، بهتر از آن را طالب است. باز گنجشک را شکار می کند و به فریاد استمداد او گوش نمی دهد. انسان بره شیرخواره را سر می برد، مرغ هوا و ماهی دریا را می گیرد و برای پرورش خود به مصرف می رساند. حیوانات وقتی طعمه لذیذ یا چراگاه پر آب و علف پیدا می کنند، با یکدیگر به جدال و نزاع می افتند. عجیب نیست اگر انسانها برای حکومت یا ریاست عروسی انتخاب کرده دختر سلطانی را بگیرند. اما تعجب در این است که هیچ وقت انسان به آن مقصد نمی رسد. مثل اینکه این بیچاره هم به آن آخرین نظر خود نرسید و یک اتفاق غیر منتظره سراسر خیالات او را از هم درید و آن قتل پدرم بود که سال بعد اتفاق افتاد. در همین ایام پدر من به دختر 12 ساله‌ای عشق پیدا کرده بود که خواهرزن او بود. دختر همان باغبان که دختر اولش شریک سلطنت ایران و دختر دومش میرفت که در شرکت توسعه بدهد. این خواهر همان زنی بود که سالها مورد الطاف ملوکانه واقع شده بود و هرچه میخواست میکرد. دختری بود سرخ و سفید با چشمهای سیاه درشت، دیوانه و دارای تقاضاهای عجیب. اسم او ماه رخسار که تقریبا حقیقت داشت، زیرا بی اندازه مطبوع بود. زبانش به قدری شیرین و کلماتش به قدری نمکین بود که بیهوده مجذوب او می شدند. اول این عشق یک هوس و خیالی بود، کم کم می رفت که خیلی بزرگ بشود. خواهر بزرگش حسود و در این موضوع بی اندازه لجوج بود. در اول چون تصور نمی کرد میل شاهانه به این سرعت ترقی کند، خودش اسباب بود برای اتصال. پس از این که میل را منجر به عشق و نزدیک به جنون دید، دیوانوار بنای هیاهو گذاشته شروع به حرکات زنانه نمود. در اول از طرف پدرم چندان اعتنایی به حرکات او نشد، لیکن بالاخره مجبور شد ثالثی در این بین داشته باشد که این کار را به طور خوش و بدون صدا اصلاح نماید. این زن هر روز مورد تلطفات بی اندازه و مراهم ملوکانه واقع می شد. پولهای گزاف و جواهرات گرانبها برای او فرستاده می شد. ولی او هرچه سلطان را خاضع تر و بیچاره تر می دید، بر شدت و حدت حرکات نالایق افزوده، راه معاشرت بیچاره پدرم را با خواهرش مسدود می نمود. امارتهای عالی به او مرحمت شد، ملک‌های پرمنفعت به او داده شد، خانه‌های عالی در خارج خریده شد، هیچ یک اثری در وجود او نکرد. پدر بیچاره من در این روزها خود را بدبخت‌ترین سلطان‌های عالم تصور می‌کرد و به کلی عنان اختیار از دست داده بود. به دلتنگی اعلی حضرت سلطان تمام سرای دلتنگ بودند و مطلب به قدری پر اهمیت شده بود که در هر گوشه و کناری صحبت از این قضیه بود. عجب در این بود که این دختر 12 ساله به پدر من اظهار عشق و تعلق کرده بود و این دختر عشق خود را با کارهای کودکانه که از روی کمال صداقت و درستی بود اثبات می نمود. مثلا با من ای که از طرف خواهر بزرگش می دید، باز وقتی پدرم را می دید، دوان دوان خود را به آغوش او انداخته با گریه می گفت: آه آمدی؟ خوب کردی آمدی. امروز مرا 10 مرتبه بیشتر کتک زدن، برای اینکه دل من برای تو تنگ شده بود و برای تو گریه کرده عکس تو را می بوسیدم. و خوب می دیدم که این کلمات ساده چه اثری به قلب این بیچاره می کند. چطور عشق را با ابهت سلطنت می خواهد جلو بگیرد؟ آخ پدر بیچاره من بی اختیار او را در حضور همه می بوسید و می گفت: تو شاه را دوست بدار عزیز من که شاه هم تو را دوست می دارد. آن وقت این دختر بنای بازی و حرکات بچگانه را گذاشته با سر و صورت پدر من بازی می کرد و خود را در آغوش او افکنده می خوابید. به محض اینکه می خواستن او را از پدرم دور بکنند، ناله و گریه را شروع می کرد. آه معلم عزیز من، اینجا به نظر استحقار به پدر من نگاه نکن، زیرا او در این عشق مستر بود. این بیچار سلاطین اول بدبخت روی کره زمین هستند، زیرا از بدو طفولیت جز دروغ و تملق و ریا ندیده و نشنیدند. هر کس به آنها تعظیم کرده یا از ترس بوده یا از احتیاج. هر کس به ایشان محبت کرده یا پول خواسته یا جواهر. هر کس به آنها خدمت کرده یا حکومت خواسته یا امتیاز. پس عجب نیست که در مقابل تمام حرفهای مردم که ریا و تقلب و مسموم بوده، این پدر من به سخنهای صادقانه این طفل دل بسته و عشق او را در این آخر عمر قبول کرده و در مقابل چنان عشق شدیدی به او عوض داده بود. این دو عشق که یکی از صداقت و دیگری از عدم اعتماد به خلق ظاهر شده بود، قدرت و استقلال فوق تصوری به خواهر بزرگ این دختر داده و در واقع سلطان حقیقی ایران در آن زمان این زن بود. هرچه می‌خواست می‌کرد و هرچه می‌خواست می‌گفت. در این هرج و مرج غریبی که از عشق زنی در دربار به این عظمت تولید شده بود، منتظرین چنین روزی فرصت پیدا کرده، میدان را خالی دیده، اسب دوانی را شروع نموده بودند. این انقلاب خیال و این آشوب حال برای پدرم مجال رسیدگی به امورات باقی نگذاشته و مهام رشته سلطنت به دست 2 نفر افتاده بود که این 2 نفر با هم ضد و دشمن بودند. یکی برادرم نایب السلطنه بود، یکی میرزا علی اصغرخان صدر اعظم. این صدر اعظم و شخص اول مملکت نوه زال یک گبر بوده است و از طرف مادری هم یهودی. پدرش در اوایل سلطنت پدرم آبدارچی و خیلی بی ارزه بوده است. کم کم در آبدارخانه ترقی کرده به مرور ایام امین السلطان می شود.